این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب با سلام، زمین تشکر از دوستان عزیز در خانه اندیشمندان علوم انسانی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن. من صحبت‌های بنده در خصوص پژوهش‌های باستان‌شناسی یا پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در معدن‌نمک چهرآباد هست و به خاطر اینکه خیلی جدا نشیم از صحبت‌های آقای دکتر مولوی، چون ایشون قرار هست که دوباره مثلا صحبت‌هاشون رو ادامه بدن، من خیلی سریع سعی می‌کنم که در خصوص معدن چهرآباد و پژوهش‌هایی که توی سایت خیلی مهم انجام گرفته خیلی سریع صحبت کنم. و حتما شاید تا الان راجع به معدن چهرآباد شما اطلاعاتی دارید، صحبت مثلا مطالبی رو شنیدید در خصوص معدن چهرآباد. این معدن در حدود 70 کیلومتری شمال غرب شهر زنجان قرار گرفته، تو یک منطقه تقریبا نیمه کوهستانی، یک گنبد نمکی تقریبا بزرگی هست که تو این تصویر شما میتونید ببینید. در کنار دو تا رودخانه فصلی و حد فاصله دو تا رودخانه فصلی قرار گرفته این گنبد نمکی. شکل گیریش تقریبا از حدود 50 تا 60 میلیون سال پیش هست که این گنبد نمکی شکل گرفته. بعدها بر اساس به اصطلاح تغییراتی که تو زمین شناسی منطقه به اصطلاح به وجود اومده به این شکل بالا اومده و تو این تصویر شما میتونید این گنبد نمکی رو ببینید. و شاید از چند هزار سال پیش استخراج نمک تو این معدن شروع شده. بخشایی از جنوب معدن چهرآباد که تو این تصویر دیده میشه استخراج نمک شروع شده تو این معدن و تا سالهای اخیر هم ادامه داشته. یک تصویر هوایی از معدن چهرآباد هست و گنبد نمکی که توی گویش محلی بهش دوزلاخ هم میگن، در کنار دو تا رودخانه چهرآباد و مهرآباد قرار گرفته. برای اولین بار سال 1372 هست که باستانشناسی ایران با این محوطه ارزشمند آشنا میشه، زمانی که معدنکارای معدن چهرآباد اینجا فعالیت میکردن، نمک استخراج میکردن و در اون زمان بقایای یک انسانی کشف میشه که معروف میشه به مرد نمکی. البته تا قبل از سال 1372 استخراج نمک توی معدن چهرآباد انجام میگرفته، استخراج به صورت دستی بوده و خب خیلی تخریب خیلی زیادی توی معدن انجام نمیگرفته، ولی بخشای جنوبی معدن از شاید حدود مثلا 100 سال پیش از اواخر دوره قاجار استخراج انجام میافته و تو دوره پهلوی هم همینطور. سال 1372 اولین بار هست که سازمان صنایع معادن استخراج نمک رو به شرکت خصوصی واگذار میکنه و توی این استخراج واگذاری معدن به بهره بردار، خب استخراج به صورت مکانیکی با استفاده از بعضی از ماشین‌آلات صورت میگیره و تو همون سال هست که تو اولین سالی که بهره برداری مکانیکی انجام میشه بقایای انسانی مرد نمکی یک انجام میشه و توی همون سال با آقای دکتر ثبوتی از زنجان برای اولین بار توی معدن نمک یک سری فعالیت‌های باستانشناسی رو انجام میده. بعد از اون آقای دکتر میرفتاح کارشون رو ادامه میدن در سال 1373. بعد از سال 73 خب معدن چهرآباد باز فعالیت بهره بردار توی معدن چهرآباد ادامه پیدا میکنه تا اینکه سال 1383 دوباره یک کشف تصادفی باعث میشه که توی یک کشف تصادفی بقایای انسانی دیگه کشف میشه توی این معدن و بهره بردار دوباره میراث فرهنگی زنجان رو مطلع میکنه از این اتفاقی که افتاده توی معدن چهرآباد و خب بقایای انسانی که ما بولدزر به دست میاد و خیلی هم متلاشی میشه و معروف میشه به مرد نمکی شماره 2. و خب سال 1383 و 84 برای یک کاوش نجات بخشی توی دو تا فصل توی معدن چهرآباد انجام میگیره توسط اداره میراث فرهنگی استان زنجان و توی این کار نجات بخشی قسمت هایی از محدوده تاریخی معدن چهرآباد مورد کاوش باستانشناسی قرار میگیره و توی مثلا دو تا فصل خیلی مهمی هستن و بخش توی مثلا توی فعالیت‌های باستانشناسی که انجام میشه، یک قسمت‌هایی از تونل‌های قدیمی که مربوط به استخراج نمک توی دو تا دوره تاریخی هخامنشی و دوره ساسانی هست آشکار میشه و بعد از این دوباره کاوش‌ها توی معدن شهرآباد ادامه پیدا می‌کنه. سال 1390 و 91 بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین میراث فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و موزه و دانشگاه بوخم آلمان امضا شد، کاوش باستانشناسی به صورت یک تیم مشترک اثر میراث فرهنگی زنجان و دانشگاه و موزه بوخم آلمان توی معدن شهرآباد مثلا ادامه پیدا کرد و دو تا فصل سال 1390-91 کاوش باستانشناسی انجام گرفت و آخرین فصل هم تا چند ماه پیش در سال 1395 این حفریات ادامه پیدا کرد. خب کاوش های سال 90-91 و 95 اهمیت خیلی زیادی برای ما داشت، به خاطر اینکه فعالیت های باستانشناسی یک مقدار هدفمند و خب بهتر انجام گرفت، علاوه بر کار باستانشناسی که توی این چند فصل اخیر توی معدن صورت گرفت، فعالیت های میان رشته‌ای هم خیلی خوب تونستیم که ما اینها رو به صورت ساماندهی کنیم، با مراکز و مؤسسات مختلفی صحبت کردیم و این فعالیت ها هم توی معدن انجام گرفت. یکی از مهمترین ویژگی های معدن شهرآباد یافته های ارزشمندیه که این معدن داره، یکی از محوطه‌های باستانی هستش که یک مقدار متفاوت هست از نظر یافته‌ها با سایر محوطه‌های باستانی، به خاطر اینکه تعداد خیلی زیادی ما یافته‌های از جنس مواد ارگانیک داریم توی معدن چهرآباد که توی این تصویر شما میتونید ببینید، بقایای چوبی، بقایای حیوانی و بقایای گیاهی ها به تعداد خیلی خیلی زیادی توی این شاید نمودار شما میتونید ببینید که از کل یافته‌هایی که توی معدن شهرآباد توی این چند فصل ما توی از سال 83 تا الان کار شده، شاید حدود 93% یافته‌های ما یافته‌های ارگانیک هستن، از جنس مواد ارگانیک هستن و تنها 7% هستن که از جنس مواد غیر ارگانیک. اینها بیشتر مثلا شاید سفال و بعضی اشیای تهیه شده از فلز و اینها مواد غیر ارگانیک ما هستن و بقیه توی این نمودار میتونید ببینید که چوب‌ها و یافته های گیاهی ما، چرم، پارچه و ریسمان ها و تعداد خیلی زیادی که اینها میگم اهمیت خیلی زیادی داره توی باستانشناسی ایران، شاید جز معدود محوطه های باستانی هست که این چنین یافته های ارزشمند یا جنس مواد ارگانیک توش به دست اومده. اما از مهمترین یافته ها بقایای انسانی هستن که معروف هستن به مردان نمکی، که یکی از مهمترینشون سال 1383 تو اولین فصل کاوش ما، کاوش نجات بخشی به دست اومد، بقایای انسانی نسبتاً کامل یک انسان که از دوره هخامنشی که معروف شد به مرد نمکی. ما اینها رو بر اساس سال 1372 وقتی اولین مومیایی طبیعی یا بقایای اولین مومیایی طبیعی که به دست اومد، همون موقع اینها رو نامگذاری کردن به عنوان مردان نمکی و بعد بر اساس سالهایی که به سال کاوش شد و اینها به دست اومدن همینطور شماره گذاری شدن. سال شماره 1 سال 72 به دست اومد، شماره 2 باز معدنکارها 2 و 3 رو معدنکارها سال 1383 پیدا کردن، شماره 4 که اینجا تصویرش رو میبینید در سال 1383 کشف شد، مومیایی نسبتاً سالم از دوره هخامنشی، تاریخ حدود 2350 حدوداً بر اساس آزمایش کربن 14 این تاریخی که به ما عنوان کردن. و دوباره در سال 1384 بقایای انسانی دیگه ای کشف شد، ما اینجا تصویر بقایای مومیای شماره 5 رو میتونید ببینید که این هم توی کاوش باستانشناسی به دست اومد، منتها تفاوتش با شماره 4 این بود که توی وضعیت خب نامناسب تری قرار داشت. اینها با توجه به اینکه این بقایای انسانی، با توجه به اینکه خب توی معدن مقادیر خیلی زیادی نمک توی این معدن وجود داره، اینها باعث میشه که فعالیت خب میکروارگانیسم‌ها محدود بشه، نمیتونن اینها زیاد فعال باشن. در نتیجه این افرادی که توی معدن نمک تو اون زمان کشته شدن تقریبا به حالت طبیعی مومیایی میشن و با عنوان حالا مومیایی های طبیعی یا مردان نمکی ما اینها رو میشناسیم. شماره 5 ما توی کاوش باستانشناسی به دست اومد، این بقایای شماره 3 هست که متاسفانه بولدزر به دست بیرون آورد و خیلی زیاد متلاشی شده از بین رفت و این جمجمه هم آخرین بقایای انسانی بود که توی کاوش به دست اومد، ولی خب خیلی نسبت به بقیه مومیایی های دیگه خیلی زیاد پوسیده شده بود، از بین رفته بود. از سال 72 یک سری مطالعات روی اینها انجام گرفت. اولین کاری که صورت گرفته کار آزمایش کروان 14 هست که مشخص شد یک تعدادی از اینها مربوط به دوره هخامنشی هستن و یک تعداد دیگه به دوره ساسانی تعلق دارن. شماره یک مربوط به اوایل دوره ساسانی هست و حدود 1700 سال خدمت داره. شماره دو مربوط به دوره ساسانی و متعلق به اواخر دوره ساسانی هست. شماره 3 و 4 و 5 مربوط به دوره هخامنشی هست. و اون چیزی که مشخص هست تا الان این که این تمامی این بقایای انسانی که معروف مردان نمکی هستن، اینها کارگرهایی بودن که توی معدن شهرآباد تو دو تا دوره فعالیت می‌کردن و بر اساس طبق کاوش‌های باستانشناسی که انجام گرفته تا الان مشخص شده که توی چندین دوره معدن نمک ریزش داشته، یعنی کارگرها که توی معدن کار می‌کردن بر اساس یعنی کارگرهایی که توی معدن کار میکردن بر اثر ریزش تونل‌های معدن کشته شدن و بعد هم خب به دلیل وجود نمک به صورت طبیعی مومیایی شدن. اما توی از سال 1383 که ما کاوش‌های نجات بخشی رو انجام دادیم، مطالعات میان رشته‌ای هم همزمان با کارهای باستانشناسی پیگیری شد. ابتدا خب خیلی به صورت جست و گریخته، گاه وقتی بعضی از متخصصان میمادن ابراز تمایل میکردن که دوست دارن روی بعضی از زمین ها کار کنن و خب ما هم بعضی از نمونه ها رو در اختیارشون قرار میدادیم، کارها انجام میگرفت. ولی تا از سال 1390 یک مقدار مطالعات میان رشته ای هم یک مقداری هدفمند شدن، یک مقداری سر و سامان پیدا کردن و کارهای خیلی ارزشمندی توسط متخصص‌های مختلف انجام گرفت که تو این تصویر شما مؤسسات و دانشگاه‌هایی که تو این پروژه دارن کار می‌کنن و فعال هستن رو می‌تونید ببینید، از دانشگاه آکسفورد و توی انگلستان و موزه و دانشگاه بوخم توی آلمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر مولوی چندین سال هست که خب فعالیت خیلی خوب و ارزشمندی رو دارن انجام میدن، دانشگاه زنجان هست و بعضی از مراکز مختلف. اما کارهایی که انجام گرفته، بخشی از اینها مطالعات روی بقایای انسانی هست و که خب مطالعات استخوانشناسی، بافشناسی، کار سی تی اسکن مومیایی شماره 4، 1 و شماره 5 که اخیراً اینها انجام گرفته، استخراج دی ان ای باستانی و مطالعات ایزوتوپ کربن و آزمایش ایزوتوپ کربن و نیتروژن که اینها هم نتایج خیلی خوبی داشت، مطالعات بهداشت و انگلشناسی که آقای دکتر امروز حتما صحبت خواهند کرد راجع به این کارهایی که شده و بعضی از مطالعات دیگه که قبلا هم معمول بوده توی باستانشناسی مثل جانورشناسی، گیاهشناسی، مطالعه روی اشیا، کارهای زمین باستانشناسی که اینا توی این سالهای مختلف انجام شده نتایج خوبی داشته. من خیلی سریع اینها رو فقط معرفی میکنم، نتایج رو انشالله توی یک فرصت بعد امیدواریم یک سمیناری داشته باشیم بتونیم از متخصصایی که کار کردن دعوت کنیم بیان اینها خودشون صحبت کنن راجع به نتایجی که از مطالعات میان رشته‌ای مثلا روی معدن داشتن. این تصویر قبل حالا نتایج آزمایش کربن 14 هست، مشخص شده که این بقایای معدن نمک تا الان اون چیزی که مشخص شده از حدود اواخر عصر آهن، یعنی آهن 3 اینجا مورد شناسایی قرار گرفته بر اساس کاوش‌ها که البته تا الان صورت گرفته. ممکنه خب ادامه کاوش‌ها مشخص کنه که شاید معدن تو دوره‌های قدیمی‌تر از عصر آهن هم استخراج می‌شده، ولی تا الان مشخص است که از حدود اواخر عصر آهن استخراج توی این معدن شناسایی شده، نمک استخراج می‌شده. تو دوره هخامنشی، دوره ساسانی، دو تا دوره‌ای هستش که تقریبا در تمام طول دوران این دو تا دوره استخراج نمک توی معدن انجام می‌گرفته و خب چند تا دوره ریزشی هم وجود داشته که یک مثل اوایل دوره ساسانی، اواخر دوره ساسانی و همینطور دوره هخامنشی که منجر به کشته شدن این معدنکارها هم شده. یکی از کارهای خیلی مهمی که توی شاید فکر کنم سال 1383 برای اولین بار انجام گرفت مطالعه تصویربرداری سی تی اسکن بود. آقای دکتر شکوهی کار اولین بار این کار رو انجام دادن که خب اطلاعاتی میتونه راجع به سن مومیایی ها به ما بده در خصوص شکست، وضعیت شکستگی ها که به چه شکلی اینها به اصطلاح شکستگی ها. شما میتونید تصویر ببینید که مثلا شکستگی جمجمه و قسمت های مختلفش، این مومیای شماره 4 هست که انجام گرفته و اذیت حفظ شده که بافت نرم اینها. خب این خیلی مهم هست به خاطر اینکه ما بخوایم در آینده اینها رو چگونی بخوایم اینها رو حفظ کنیم، باید ببینیم که تو چه وضعیتی هستن در حال حاضر، تو چه وضعیت از نظر حفظ شدگی هستن و وضعیت اندام هایی که توی بدن اینها هست. مطالعه دندان ها کارهایی که صورت گرفته. امسال با تلاش که آقای دکتر مولوی انجام دادن و واقعا لازم هست که تشکر و قدردانی داشته باشیم از تلاش های ایشون، ما تونستیم که مومیای شماره 5 رو توی موزه زنجان قرار داره و مومیای شماره 1 که الان توی موزه ملی هست تا الان مطالعه تصویر برداری سی تی اسکن و اینها انجام نشده بود. با تلاش آقای دکتر مولوی این کار توی مرکز قلب بیمارستان شهید رجایی بله تهران این کار بله مرکز قلب تهران بله انجام گرفت و خب البته اینها این تصاویری که من گذاشتم اینجا، ولی خب نتایجشون تا الان دست ما نرسیده. پژوهشگران کارهایی رو داره انجام میدن و مطمئناً در آینده نزدیک نتایج اینها منتشر خواهد شد. و یکی از کارهایی که سال توی اولین سالهای کشف مومیایی شماره 2 یعنی سال 1386 انجام گرفت، مطالعه ایزوتوپ کربن و نیتروژن بود که آقای دکتر پولارد از دانشگاه آکسفورد این کار رو انجام دادن و نتایج خیلی جالب توجهی، خیلی نتایج چالش برانگیزی بود. بسیار چیزهایی که نتایجی که ارائه دادن توی یک مقاله هم چاپ کردن ایشون. و این مطالعه در خصوص ریشه و منشأ جغرافیایی این مومیایی ها بود، اینکه اینها چه کسایی هستن، از کجا اومدن و خب نتایج خیلی عجیبی داشت تا الان. امیدوارم اینها باز دوباره ادامه پیدا کنه. این که مثلا شماره 1 رو نظر ایشون این بود، ایشون و البته همکاراشون، این که شماره 1 از یک جای توی شمال فلات ایران یا شماره 2 همینطور، اینها مربوط دوره ساسانی هستن، نظرشون این بود که یک جای نزدیک مثلا قزوین یا تهران اینها از اونجاها اومدن توی معدن نمک برای بردن نمک یا حالا کار توی اینجا. شماره 3 و شماره 5 ما که مربوط به دوره هخامنشی هستن، اینها رو اعتقاد اینها هستن از یک جای خیلی دور از شاید شمال شرق ایران یا حتی آسیای مرکزی اینها اومدن توی معدن کار میکردن، حالا کارگر معدن بودن یا اینجا اومده بودن برای بردن نمک. و شماره 4 و 5 هم حالا نتایج خیلی مشخص نبوده، اعتقادشون این هست که شماره 4 هم نمیتونستن یک مومیایی باشه که توی از فلات ایران، شماره 4 ما از فلات ایران تو اینجا حضور داشته. این نتایج مطالعات کربن مثلا آزمایش کربن ایزوتوپ کربن و نیتروژن بود. مطالعات دی ان ای باستانی هم تو این چند سال اخیر انجام گرفته. خب از تمامی نمونه ها، از تمامی تقریبا مومیایی های ما تونستیم که متخصصان کار کردن، تونستن که دی ان ای باستانی رو استخراج کنن، به استثنای شماره 4 ما که امسال دوباره نمونه برداری شد، چون خیلی نمیتونستیم به خاطر اینکه توی موزه قرار گرفته نمیتونستیم خیلی خوب نمونه برداری کنیم، ولی خب با اهدافی که در نظر داشتن متخصصان مثل تعیین جنس، ارتباطات ژنتیکی که اینها میتونستن بین همدیگه داشته باشن و همینطور هاپلوگروپ میتوکندری که خیلی مهم هست به خاطر اینکه باز یه جوری در خصوص نسب مادری اینها اینکه و مهاجرتشون، اینکه از کجا اینها میتونن مربوط به خود فلات ایران باشن، مربوط به سرزمین ایران فعلی باشن یا خاورمیانه اصلا یا یک جای دیگه اومده باشن، این هم نتایجشون تا الان خیلی جالب توجه بوده. اینکه غیر از شماره 6 که به اعتقاد آقای رولی که روی اینها کار کرده و همکارانشون که میتونن از یک هاپلوگروپ میتوکندری که داشته میتونه مربوط به اروپای شرقی باشن، بقیه رو گفتن که از این بسامومیایی ها جزء گروه های انسانی هستن که همین الان هم توی ایران زندگی میکنن و البته توی منطقه خاورمیانه. بافت شناسی از دیگه مطالعاتی دیگه بود که انجام گرفت. خب این هم خیلی مهم هست بابت بحث حفاظت و نگهداری اینها. ما یکی از مشکلات و اصلا چالش هایی که در خصوص مومیایی ها داریم بحث نگهداری اینها هست. توی موزه سعی کردیم تا الان تا حدودی اینها رو حفظ کنیم، ولی خب یکی از کارهایی که باید انجام بشه این که ببینیم تو چه وضعیتی الان قرار داره وضعیت بافت اینها، بافت بدنشون، تا بتونیم بعد روی اینها باز برنامه ریزی کنیم برای حفظ و نگهداریشون. مطالعات باستانگی یا شناسی هم از مطالعات خیلی مهمی هست که از چندین سال پیش آغاز شده، اطلاعات خیلی خیلی مهمی در خصوص وضعیت در این خصوص یعنی باستانگی یا شناسی به دست اومده. ما به اصطلاح نمونه های گیاهی که از معدن شهرآباد به دست آوردیم تو اینجا یک سری شما من لیست اینها رو گذاشتم اینجا مثل میوه مثل انواع میوه ها یا هندوانه خربوزه زردالو هلو بلوط یا دانه ها پسته و گردو زیتون انواع غلات رو اینجا ما توی معدن شهرآباد تونستیم به دست بیاریم. خیلی اینها ساده هم مثلا برخلاف معبدهای باستانی دیگه که به سختی مثلا با کار فلوتیشن و اینجور چیزات به دست میاد اینجا خیلی راحت دیده میشن، اصلا خیلی کار سختی نیست. و همینطور چوب ها یعنی یافتای گیاهی ما یک بخششون چوب ها هست که تعدادشون هم خیلی خیلی زیاد هستن. اینها اون چیزی که تا الان شناسایی شده مثل چوب زردالو، هلو، گیلاس، افرا، زبان گنجش، چنار و اینها که شما میبینید اینها چوب هایی هستن که توی معدن بعضی از اینها به عنوان دسته های ابزارهای معدنکاوی استفاده میشدن و بعضی هم به عنوان ابزارهای دیگه واسه توی معدن استفاده میشدن. تعداد خیلی زیادی از اینها به دست اومده و همینطور مطالعات جانورشناسی که خانم مشکور زحمت کشیدن که کارهایی رو انجام دادن و مشخص شده که توی خود تونل های معدن نمک ما اینها رو به دست آوردیم که نمونه های از استخوان های گوسفند، گاف، سگ، گراز نمونه های استخوانی بودن که به دست اومدن. بعضی از اینها میتونستن به عنوان منبع غذایی اینها باشن که آقای دکتر مولوی هم حتما راجع بهشون صحبت خواهند کرد. و بافته های ما بسیار بسیار خیلی مهم و خیلی زیاد هستن، اینها هم بسیار ارزشمندن از نظر وضعیت حفظ شده که خیلی خوب حفظ شدن از دوره دو تا دوره هخامنشی، دوره ساسانی، همینطور از دوران متأخر اسلامی هم تعداد خیلی زیادی ما بافته داریم که این هم تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفتن. از نظر نوع بافت بسیار متنوعی دارن تو دوره، به خصوص تو دوره ساسانی رنگ‌های مختلفی مثلا رنگ‌ها طرح‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفتن. مطالعات رنگ شناسی که تا انجام گرفته مشخص شده که از بعضی از مواد معدنی و گیاهی اینها استفاده میکردن برای رنگ آمیزی و این مطالعات هم هنوز ادامه داره. پوستا و چرم ها هم باز بخش دیگه ای از یافته های ما توی معدن چهرآباد هستن و خب باز میبینید که اینها خیلی معمول نیستن توی یافتای باستان شناسی ایران، خیلی کم شما از این یافتا میتونید ببینید، ولی خب اینها رو ما تعداد خیلی زیادی رو تونستیم از معدن شهرآباد به دست بیاریم که خب مطالعاتی هم روی اینها انجام گرفته. بعضی از اینها مشخص شدن که مربوط به گوسفند، بز و گاف هستن و وضعیت تکنیکایی که تولید شده تا حدودی مشخص شده، بعضیاشون دباغی شدن و بعضی هم اصلا این کار انجام نگرفته. ابزارهای دباغی و کارهایی هم که برای تولیدشون انجام میگرفته تا حدودی مشخص شده و مسئله مهمی که این یافته های چرم و پوست ما هم مثل بقیه یافته ها، مثل پارچه ها، مثل بقایای انسانی و یافته های دیگه ارگانیک تو وضعیت حفظ شدگی خیلی خیلی خوبی هستن و میشه روی اینها مطالعات خیلی بیشتری هم انجام داد. کارهای باستان مثلا انگل شناسی کهن کارهایی هستن که آقای دکتر مولوی از چندین سال پیش شروع کردن توی معدن چهرآباد و خودشون هم حضور پیدا کردن توی معدن برای نمونه برداری و بعد خب کارهایی رو توی آزمایشگاهشون توی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادن و کارشون فکر می‌کنم که حالا خواهش می‌کنم که دیگه باز ادامه بدید صحبتاتون رو راجع به مطالعات مثلا انگل شناسی کهن.
امیدوارم که صحبت‌های آقای کهنسالی خیلی جذاب و در واقع خسته کننده نبود مثل صحبت‌های من، ولی واقعا نمیخوام دیگه بیشتر از این وقت شما رو زیاد بگیرم. فقط اگر اجازه بدید یه تشکری بکنم از آقای دکتر شیرانی که در واقع پزشک متخصص MRI و CT اسکن ما هستن در بیمارستان مرکز قلب تهران امیرآباد. ایشون هم خیلی علاقمند بودن به این کار و فکر می‌کنم نتایجش تا حدودای فکر می‌کنم یکی دو ماه دیگه برای انتشار آماده باشه. در هر صورت بیمار عوامل انگلی که ما تا این لحظه در معدن نمک چهرآباد پیدا کردیم تعدادشون یه مقدار زیاده، منتها من اینجا اشاره می‌کنم به یک یا دو موردی که به صدا جنبه احتمال انتقال به انسان داره و انسان در واقع میتونسته آلوده بشه. آقای مهندس اشاره کردم به قسمت پالئوپارازیتولوژی یا در واقع باستان انگل شناسی که در واقع در شروع اولیه ما با دانشگاه بزانسون فرانسه هم همکار بودیم و در واقع آقای مسعود نظام‌آبادی که از دوستان خود بنده هستند و ایشون به اتفاق خانم دکتر مشکور این کارها رو در واقع با در یک کار تیم ورک خیلی جدی آغاز کردن توی ایران، به اصطلاح قرار شد که نمونه برداری رو ما یه مقدار مشترکاً انجام بدیم، یعنی دانشگاه بزانسون بیاد روی در واقع موارد انسانی کار بکنه و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در مورد انگل‌های حیوانی و مشترک بین انسان و حیوان. البته یه مقدار بعد از این توافق چهره مطلب عوض شد، کما اینکه الان به طور کلی یه مقداری موضوع دیگه فرق میکنه. در هر صورت اونچه که مسلمه، ما همونطوری که اشاره کردم دو تا نمونه برای این کار خودمون داریم. یکی مردان نمکی هن، یعنی در واقع مومیایی های نمکی هستن که اونها خیلی ارزشمندن، ما اجازه نداریم که برای اینکه بخوایم روشون یه مطالعه ساده ای انجام بدیم اون ساختار نگهداری اینها رو به هم بزنیم، اما تمهیداتی اندیشیده شده که انشالله از این به بعد بتونیم ما یه مقدار روی بافت نرم اینها کار بکنیم از نظر بیماری هایی که میتونیم در گوشت و عضله و در سلولهای در واقع بافت نرمشون دیتکت بکنیم و حتی احتمالاً محتویات روده‌ای که الان باقی مونده و سی تی اسکن نشون میده که حتی ارگانی مثل کبد همچنان قابل دسترسی است در این به اصطلاح مومیایی ها، و بعد باقی مانده های بیولوژیک مثل مدفوع انسان و حیوان که در این حفاری های به اصطلاح معدن نمک به دست آمد. اولین اطمینان بایستی از سالیابی این صورت بگیره که خب تیم آقای مهندس عالی و توماس اشلودر که در واقع موزه تاریخ طبیعی موزه بوخوم کار میکنن و دانشگاه بوخوم خیلی با دقت این کار رو انجام دادن. ما شاید بعضی موقع ها 400-500 نمونه داشتیم، ولی مطالعه رو موقعی انجام میدادیم که حتما سالیابی در مورد اینها دقیق انجام شده بود که حداقلش ما از دوران هخامنشیان تا حالا نتیجه گیر نیاوردیم، بیشتر از دوره ساسانیان بوده. در هر صورت نمونه های حیوانی که در اختیار ما قرار گرفته دو مورد رو خدمتتون میگم، و اما در مورد انسانی اجازه میخوام که اینو بگم خدمتتون که قبل از اینکه وارد مبحث بشم، ایشون به پارتنرهای این سایت و این در واقع مجموعه خیلی خوبی که من شاید بهتون بگم واقعا به عنوان یک دانشگاه میشه اینو دید، معدن نمک چهرآباد رو واقعا اگر تمام رشته های علوم زیست شناسی و در واقع پزشکی بخوام بیان توی این کار بکنن، متریال به اندازه کافی دارن در خیلی از رشته های دیگه هم هست، در کشاورزی یا جاهای مختلف. در هر صورت اون چه که مسلمه، این ظرفی که شما اینجا نگاه میکنید قیافه های شکل هایی است که به مدفوع حیوانی شباهت داشتن. به اتفاق خانم دکتر بونکه که خیلی با دقت اینها رو بررسی میکنه، ما اینها رو در واقع چون مقدارم خیلی زیاد بود به گروه مدفوع جوندگان، پرندگان، در واقع تکسومی ها یا در واقع گوشت گیاهخواران و همینطور اگر مشغول موارد انسانی بودیم جداسازی میکردیم، که همینجور شما الان میبینید مثلا خیلی راحت با دیدن اون تصویر وسط بالا متوجه میشید که یک مدفوع گوشتخاره مثلا، یا اون مدفوع سمت راست نشون میده که مدفوع پرندگان هست، یا اون چیزی که الان در دست بنده است توی اون پاکت پلاستیکی مدفوع انسانیه. اینها همشون متعلق به دوران ساسانیان بودن. ما نمونه حیوانی مربوط به هخامنشیان هنوز شروع نکردیم، چون که بایستی با تیم دوستان سوئیسمون که آقای دکتر فرانک رولی رو اشاره کردن کارها با اونا هماهنگ بشه و شروع بکنن. در هر صورت همونطور که می‌بینید خیلی جالبه، توی این حفاری‌ها قطعاتی از بدن بعضی از سوسک‌هایی پیدا شد که اینها میزبان واسط انگل‌هایی هستن که الان توضیح میدم. یعنی در واقع این چرخه زندگی گویا تمام عواملش اونجا هست، و اشاره بکنم به این نکته بسیار مهم که شاید بهش کم توجه میشه، و اون پرزرویشن کاندیشن، شرایط حفظ و نگهداری عوامل بیولوژیک در طی هزاره ها و در طی قرون خیلی مهمه. ما در همه جا نمیتونیم اینو داشته باشیم. در معدن نمک به دلیل نمک خیلی از این مواد دست نخورده باقی مونده. ما تخم یک انگلی رو که الان در این معدن دیدیم مشابه همون تخمی است که همین الان از بیمار در آزمایشگاه تشخیص طبی شما میگیرید، بنابراین صحیح و سالم دست نخورده کاملا مونده. یا مثلا ما وقتی که مقایسهش کنیم با نمونه‌ای که در قم آقای سرلک ما فکر می‌کنم دوره آهن باشه، عصر آهن باشه و ایشون به ما دادن و نگاه می‌کنیم می‌بینیم اصلا استخوان دستش می‌زنه از بین میره یا حتی نمونه‌ها کاملا دفرم شده و از بین رفته است. به هر صورت می‌خوام بگم شرایط نمک در اینجا برای حفظ بقایای بیولوژیک فوق‌العاده حائز اهمیت است. خب می‌رسیم به اولین مطالعه‌ای که صورت گرفت توسط آقای مسعود نظام‌آبادی و آقای دکتر متیو لبایی در پاریس، که البته این نمونه از نظر علمی حالا جنبه‌های مختلفی داره روش صحبت می‌کنیم، ولی می‌خوام چون که در واقع صداقت رو و همینطور امانتداری رو رعایت بکنم دقیقاً بگم که توی این کار چه شد. نمونه‌هایی که هنوز ما اصلا نزدیکی به مومیایی نداریم، ما فعلا داریم از روی مدفوع کار می‌کنیم، بنابراین در این اولین مقاله روی تخم تنیا ثابت شد که در این موارد انسانی تنیا وجود داشته. این تنیا ساژیناتا که الان اینجا شما شکل این تخم رو میبینید، این در واقع کرم کدوی گاوی. در قدیم، مثلا قدیم که میگم 20 سال پیش 25 سال پیش، اگر شما مسافرتی به استان گیلان یا به استان مازندران داشتید و توی مسیر یه موقع کباب کوبیده چیزی میخوردید، شانس ابتلاء به این انگل تقریبا برای شما 60-70% 80% بود. تو همین آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر تهران که دوستان ما کار میکردن، دیگه در عرض مثلا یک ماه حداقل 50-60 مورد از اینا پیش میامد توی مثلا 20 سال پیش. الان بعد از 24-5 سال که من سابقه کار دارم در دانشگاه تهران، مثلا حالا دوران گذشته رو که ندیده بگیریم، توی این 10-15 سال اخیر من دو مورد مثبت دیدم، دو مورد بیمار دیدم که یکشون افغانی بود که برای یکی از ساختمانسازی‌های شمال تهران کار میکرد و یک شخص دیگه هم باز از ایرانی خیلی تحصیل کرده هم بود که ایشون در واقع مسافرت خارج زیاد داشت میرفت و میامد. میخوام بگم که الان خیلی این آلودگی اومده پایین. اما این آلودگی چی رو نشون میده؟ اولین چیزی رو که ما با دیدن این تخم انگل میبینیم، چرخه زندگی این انگل رو باید ما تو ذهنمون زود بسازیم. حضور گاو، البته این حالا تصویر من از اینترنت گرفتم، گاو همچه شکلی هم من کمتر سراغ دارم، در صورت حضور گاو در این سناریو خیلی مهمه. گوشت گاو و گوساله این رو به انسان منتقل میکنه، گوسفند اصلا نقش تو این نداره، گوسفند گوشتش کاملا سالمه، ولی گوشت گوساله و گاو اگر به صورت کباب کوبیده خیلی، حالا نه این اقتصادیایی که خیلی نازک درست میکنن و نمیدونم حالا زیادم چیز نیست، ولی اونایی که کم دست و دل بازتر، کمی قطر این سیخ کباب رو قطورتر میگیرن و یکم دوست دارن زیاد سوخته نشه و زیاد نمیدونم کباب نشه، بردارن یا همبرگر یا بیفتکی که یه مقدار جویسی و آبدار باشه، این میشه عامل انتقال این انگل به انسان. پس این انگل بین انسان و گاو و گوساله در واقع انتقال هست. بنابراین الان ما وقتی که به شما میگیم، آقای مهندس باید بدونن که اونجا حتما از این گوشت استفاده میشده، یا حتما این گاو یا گوساله اگر یه زمانی ما پیدا بکنیم اونجا باید بتونیم، خصوصا که در شرایط نمک این گوشت خوب اونجا نگهداری شده، احتمالا باید بتونیم مرحله لاروی رو در این گوشت گاوها اگر در بافت نرمشون باشه به دست بیاریم. خب پس بنابراین یه چیزی هم که از نظر باستانشناسا، علوم اجتماعی ها، تاریخ علوم انسانی ها هست، اینه که در گذشته مثل الان نبود. من خاطرم میاد زمانی که دبستان میرفتم، با اینکه حالا مال قرنای گذشته نیست، مال همین 40 سال پیش اون گذشته هست، یادم میاد که همچین کباب چیز مصطلحی نبود و توی خونه ها گوشت وقتی مصرف میشد واقعا بایستی پدر خونه تصمیم میگرفت که امروز یه غذای گوشتی خیلی خوب خورده بشه، و معمولا هم آب گوشت و نمیدونم خورش و اینجور چیزا بود. کباب خیلی مناسبت های خاصی داشت که به صدا پیش بیاد. در هر صورت وضع اقتصادی رو نشون میده، یه مقدار کسی که این انگل رو میگرفته احتمالاً از نظر اقتصادی وضعش بهتر بوده، چون گوشت مصرف میکرده مثلا، حالا اونایی که شکارچی بودن رو دیگه نمیدونم. در هر صورت این سناریو خیلی مهمه که ما بدونیم چجوری این چرخش پیش میاد. اما اینجا یه نکته علمی ظریف وجود داره. این انگل به عنوان تنیا گزارش شد، تنیایی که تماماً توی این مقاله بحث سر این هست که به سبب همون کباب شناخته شده خودمون که از خیلی گذشته هم بوده میتونه عامل این باشه، ولی این نقطه خیلی ظریفی وجود داره که تا زمانی که مطالعات جدید پیش نیاد ما این رو نمیتونیم خوب تایید کنیم، و اون این که مطالعات باید حتما از طریق استخراج دی ان ای باستان صورت بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه یه دونه این کباب، حالا موقع دیگه نزدیکای اگه کسی میل داشت بخوره به اصفهان میتونیم تشریف برید، ولی در صورت این کباب نه به این آرایش، اما این میتونه عامل ایجاد اون آلودگی انگلی باشه. حالا نکته ای که وجود داره اینه که اینجا ما یه چرخه زندگی داریم که توش خوک هست، خوک یا همون گراز، وایت بور، سوس اسکروفا توی ایران پره. خب این دو تا جامعه از این آلودگی جدا هستن، مسلمان ها و یهودی ها، چون مسلمان ها و یهودی ها گوشت خوک مصرف نمی کنن و مسیحی ها مصرف می کنن. در صورت مطالعاتی که توی لبنان مثلا انجام شد تو تکست های پزشکی هست، در جامعه ای که چیز می دونید شما، در لبنان هم مسیحی هست هم یهودی هست هم مسلمان هست، شما آزمایش انگل شناسی که می کنن در مسلمان ها و در یهودی ها این انگل رو نمی بینید. انگل بعدی رو که می خوام بگم ها، نه اون انگل قبلیه، اون فقط مال گاو و گوساله بود، اون فقط مال گاو و گوساله بود. این انگل تنیاست، منتها تنیا سولیومه، اون تنیا ساجیناتاست. تفکیک این دوتا به لحاظ تخمشون از توی مدفوع باستانی امکان ناپذیره، مگر ما بتونیم دی ان ای اینها رو جدا بکنیم و بگیم این مربوط به گاوه یا مربوط به کجاست، به صدا خوکه. اما اون چه که به نظر میاد اینه که در همون مطالعه لبنان شده در جوامع مسلمون نبوده. حالا چون در مورد ساسانیان صحبت میکنیم قبل از اسلام هست، و اونجا نمیدونم آیا استخوان های خوک رو پیدا کردید شما، خوک و گراز در اون منطقه در معدن؟ بله، من حتی یادمه که یکی از استخوان هایی که فک بود رو، بنابراین میخوام اینو بگم احتمال این که این تنیا تنیای خوک باشه هم میشه روش فکر کرد، منتها تا این سطح از اطلاعات همون مطالعاتی است که آقای نظام‌آبادی به نتیجه رسیدن و بایستی مرحله بعدی پیش بیاد که در واقع استخراج دی ان ای باستان صورت بگیره ببینیم آیا واقعا گونه‌اش چی هست. پس بنابراین در دوران ساسانیان که در واقع قبل از اسلام هست، ما میتونیم انتظار این رو هم داشته باشیم. پس بنابراین یه علامت سوالی هنوز روی این میمونه. و اما ما روی مدفوع جوندگان خیلی کار کردیم اینجا توی به صدا معدن نمک. مدفوع جوندگان از نظر شیپ و قیافه ظاهرش خیلی واضحه، حتی یک خانم خانه‌دار تحصیل نکرده هم میتونه بگه فضله موش رو من توی فلان ماده غذایی خشک پیدا کردم، پاکش بکنه بذاره کنار. بنابراین دیگه برای یک انگلشناس یا باستانشناس کار ساده‌ایه که ما ببینیم آیا این فضله فضله موش یا نه. حتی ما برامون ثابت شد که موش راتوسه، همون موشی که الان توی شهر تهران شما فراوون تو بلوار کشاورز و این دور و بر تو پارک‌های تهران میتونید ببینیدشون. این در واقع مدفوع رو ما اومدیم بررسی کردیم، و در واقع شما این عکس تخم‌ها که سمت راست میبینید اینها رو همین الان اگر یک موشی رو از شهر تهران بگیرید و تازه تازه بیارید و مدفوعش رو بررسی بکنید، دقیقا به همین قیافه و به همین شکل میبینید. انقدر این با به اصطلاح ماندگاریش جالبه. اون ظرف وسطی که 2372 کد این هست، در واقع خانم نیکول بونکه زحمت کشیدن اینا به دقت خود این مدفوع در واقع سالیابی شد برای ما فرستادن و ما دیدیم که این انگل رو توش داره. منتها حالا مسئله سر چیه؟ سر اینجاست که وقتی که ما این یافته رو داریم به باستانشناس چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که اینجا گونه راتوس راتوس مثلا بوده یا راتوس نروژیکوس بوده. چرا؟ چون گونه راتوس راتوس و نروژیکوس با موش خانگی ما متفاوته. اون بعضی از این انگلا مال موش خانگی اصلا نیست، موش خانگی احتمالش تو همین خونه های روستایی همین الان بریم هست. مثلا تو شهر تهران اگه بریم طرفای دروس، اگه بریم طرفای قلهک، خونه‌های ایندار ساختارهای قدیمی 40 50 سال 60 سال به اونور، بله میتونیم بگیم موش خانگی توی حیات جاهای دیگه هست. اما توی یه دونه آپارتمانی که مثلا فرض کنید که حدود 15 سال پیش ساخته شده، اگر در پارکینگش شما موش بخواید پیدا بکنید، موش خانگی پایینی نیست، موش راتوس بالاییه که بهش میگن موش انبار یا موش سقف یا موش کشتی. مدفوع اینها کاملا قابل تشخیص هستم دیگه هست، و باستانشناس میتونه این رو از ما بگیره که این انگل میتونسته به انسان هم منتقل بشه در اثر این فضله موش.
یا برای انتقال این انگل به انسان همینطوری صورت نمی گرفته، حتما باید اینجا یک سوسک سرگین قلتان که بهش میگیم ما دانگ بیتل، یا همین سوسکای اسکارابیده، یا اینایی که تو فصل بهار شما تو کوها زیاد میبینید دورور دامداری ها و اینا هستن و با مطبوع حیوانات بازار میکنن، جعل به قول مثنوی مولانا میگه، توی اینا رو شما میتونید ببینید که حتما باید با این فضله در تماس باشن و بعد اینها به انسان آلودگی رو منتقل کنن، نه از طریق گاز گرفتن یا نیش زدن، از طریق اینکه توی آسیاب مثلا آرد بره خورد بشه، شکسته بشه، قسمتی از بدن این سوسک مثلا توی ماده غذایی بره، اون ماده غذایی مثل یک نون خیلی قطور انقدی که توی زابل مثلا درست میکنن که وسط شاید زیاد حرارت نبینه، یا یک مثلا فرض کن روستایی خودمون که میخواد، به صدر من توی آبی که قزوین مشاهده کردم این موضوع رو، که اصلا اون وسط اون حرارت کافی رو ندیده بود، میتونه به انسان منتقل بشه، یا خیلی از اینا میتونه اون سوسکای آرد ریز رو که اگر شما آردی رو بگیرید یه جایی نگه دارید بعد از مثلا فرض کنید که یک ماه، بعد شما نگاه کنید چیزای خیلی ریز سیاه رنگ توشون حرکت میکنه، اونها سوسکای آرد هستن، قهوه‌ای رنگن، اونا رو اونا میان از مدفوع موش تغذیه میکنن، بعد وارد برنج و نمیدونم آرد و اینا میشن، اون انگل رو به انسان منتقل میکنن. پس بنابراین میتونیم این پیشبینی ها رو بکنیم. دیگر این که یه تیکه مدفوع گوشتخوار گیر ما آمد اینجا، اینم خیلی جالبه که ما بدونیم در واقع مال چه گوشتخواری بوده. به نظر میاد مال سگ باشه. انگلی که توی این پیدا کردیم انگلی است که به انسان قابل انتقاله. معمولا این انگل در گرازه، معمولا این انگل در خوکه، اما خود من مثلا در سگهای منطقه رودبار دیدم، در سگهای منطقه مثلا فرض کن اصفهان دیدم، در سگهای استان خوزستان دیدم، ولی به طور کلی این انگل مال خوک و گرازه. این مدفوعی که شما نگاه میکنید اینجا بالای سمت چپ، این مدفوع سالیابی شده یه اندازه گیری شده یه کاملی است که در واقع مال یک مدفوع گوشتخوار هست. در این گوشتخوار ما این تخمهایی رو که شما پایین میبینید و اندازهاش حدودای 60 میکرونه، اینا رو ما پیدا کردیم. انگلی است به اسم آکانتوسفال. این انگل دو تا انگل آکانتوسفال کلن وجود داره، یکیش مونیلیفورمیسه که در موش هاست، یکی هم در واقع در گوشتخاران و گراز هست به اسم ماکراکانتورینکوس، که این خطرش از جهت این انگل، این انگل تمایل داره در روده انسان که مستقر شد پرفوریتیوه، یعنی سعی میکنه بره تا دیواره روده رو سوراخ کنه، و میدونید که بیرون از روده درون سفاق محیط استریله، یعنی اگر مثلا فرض کنید که ما این همه باکتری توی روده هامون هست که خیلی هم زیاده، لازم هم هست باشه یه مقدار خدایی نکرده پارگی در اثر تصادف در اثر چیزی پیش بیاد که از روده یه مقدار از این باکتری ها برن تو محیط استریل استفاق، ما سپسیمی میگیریم و ممکنه خیلی راحت ظرف 24 ساعت 48 ساعت طرف از بین بره. بنابراین این انگل روده رو سوراخ میکنه و وارد سفاق میشه، بنابراین جزو انگل‌های خطرناک هست، یعنی انتقالش به انسان خطرناکه. هرچند که ما این رو در مدفوع انسانی پیدا نکردیم، اما در این مدفوع حیوانی که پیدا کردیم یقینا این انگلی است که به انسان قابل انتقال 100% هست. این چرخه زندگی این انگله. این انگل در روده همه چیز خاران امنیوروس ها مثل موش و مثل گراز زندگی میکنه، در روده گوشت خاران مثل سگ و گربه و گرگ و شغال و اینا هم زندگی میکنه، و تخم این انگل همراه با مدفوع این حیوانات بیرون میاد و این سوسکایی که خدمتتون عرض کردم روی اینا تغذیه میکنن، روی اینا تغذیه میکنن، درون بدن این سوسکا یه مقدار دیولپمنت صورت میگیره، تکامل پیدا میشه، و بعد وقتی که این سوسکا مورد غذای اون خوک قرار بگیرن مجددا، یا مورد غذای سگ قرار بگیرن تصادفا هر جوری، یا اینکه انسان به صورت اینتنسیو، به صورت خیلی به اصطلاح حالا آگاهانه که در آسیای جنوب شرقی مثلا این کارو میکنن میخورن خیلی راحت، شما حالا نه اینکه همشون، البته وقتی میگیم گربه با همه کره گربه میخورن، همه نه این چه خبران نیست، شما که توی پکن میرید میخواید سراغ بگیرید کجا گوش سگ میفروشن گوش گربه میفروشن بهتون میخندن، ولی وقتی میرید یه جایی میبینید که ملخ یا مثلا فرض کن عقرب رو دارن کباب یا آب نبات میکنن، دیگه لااقل به عنوان کارهای فانتزی آدم میبینتشون اینا رو. بنابراین از آسیای جنوب شرقی که ما بگذریم یا از هندوستان که ما بگذریم یا از بعضی کشورهای آفریقایی که ما بگذریم، ما میگیم این به اصطلاح سوسک بایستی به صورت تصادفی وارد چرخه غذایی انسان بشه و قطعاتی از بدن این لازم نیست که بنزه بنده انگشت بنده یه سوسک آدم بخوره، حتی بنزه یک سر سنجاق تگرد اگر مثلا قاطی غذایی باشه که حرارت کافی نیده باشه میتونه انسان رو آلوده بکنه. خب این انگل این قیافشه، اندازه بزرگی داره، این انگل تقریبا بعضی وقتا تا 40 سانتی متر هم میرسه، ولی سر این انگل رو نگاه کنید، اون بالا نگاه کنید، نقطه سفیده، اون نقطه سفیده یه خرطومه، یه خرطومیه که روش چند ردیف قلاب قرار گرفته، این با این قلابا خودشا به روده انسان یا حیوان میچسبونه و بعد شروع میکنه جلو رفتن تا سوراخ بکنه. جذب مواد غذایی هم از روی بدنش صورت میگیره، نه از روی دستگاه گوارش نداره این کرم، این کرم مواد غذایی از روی پوستش جذب میشن، بنابراین فقط دستگاه تولید مثل داره توش. خب این انگل اسمش هست ماکراکانتورینکوس هیرودیناسئوس که توی بدن گوشتخاران و همه چیز خاران هست، انسان هم بهش مبتلا میشه. ما مورد اولی رو تو ایران گزارش داشتیم در انسان، در یک پسر بچه ای اگه اشتباه نکنم 4-5 ساله ای در منطقه بجنورد من گزارشش کردم با آقای تور صالح آبادی که در واقع خیلی بچه ضعیف شده بود، مولینیفورمیس اون قبلیه، یعنی در واقع آکاندوسفال دیگری، ولی این رو ما تو ایران تو انسان تا حالا ندیدیم. فقط من در گرازای استان خوزستان نزدیک 40% دیدم که وجود داشته. در هندوستان در آسیای جنوب شرقی این گزارش شده. خب وقتی که ما در مورد چیز صحبت میکنیم، در مورد میزبان نهایی این انگل صحبت میکنیم، گفتیم همه چیز خوران هستن، سگ هم هست. خب سگ که دیگه وجودش در اون منطقه کاملا ثابت شده است و مدفوعی هم که ما روش مطالعه کردیم، مدفوع بلاشک مدفوع گوشتخاران و مدفوع سگه. اینکه سگ در چه سنی بوده برای ما مشخص نیست. این سوسکی هم که نگاه میکنید که معرفیش کردم حضور حضرت عالی حضار محترم، این سوسک دانگ بیتل یا در واقع سرگین قلتان همون چیزیست که اونجا در واقع باید کارش هم اینه که مدفوع گاو و گوسفند و اینا رو دیسپرس میکنه، باز میکنه و به تجزیهشون خیلی کمک میکنه. اتفاقا نقش خیلی مهمی در اکولوژی داره این سوسک، ولی در اصولت خب طبیعتا حالا سوسکای دیگه ای که تو خونه های ما زندگی میکنند هم سوسکای آمریکایی عرض می‌کنم، پلاتلا آمریکانا، پری پلانتا آمریکانا یا پلاتلا جرمنیکا، آلمانیا یا آمریکایی ها، اینا هم میتونن اگر از روی این ماده مدفوعی تغذیه بکنن، اینها هم میتونن به ما منتقل بکنن. پس بنابراین در حال حاضر شاید شما یه موقع یک سوسک آلمانی کوچیک رو مقصر انتقال این انگل بدونید. در صورت این فقط از جهت اینجا کلاس پزشکی و اینها نیست، فقط می‌خوام وقتی که باستان شناس یا متخصص علوم انسانی به موضوع پالئوپارازیتولوژی یا پالئوپاتوبیولوژی یا در واقع پالئوپاتولوژی نگاه میکنه، ببینه که چه سودها و اطلاعات مثلا متقابلی وجود داره که میتونه به دوتا علم منتقل بشود. من وقت زیادی نیست، فقط من یه جمله آخر بگم تمام بشه بره. ما از موقعی که این کار رو شروع کردیم، البته موضوعای زیادی انجام شده توی ایران. من آقای دکتر اسماعیلیه که میبینم الان تشریف بردن جای و خانمی که به صدا خانم بفهمید شما خانم وهابی که به صدا نمونه به صدا زن 7000 ساله تهرانی رو در چهارراه مولوی کار کردن و خانم پاک نژاد که پشت سر ایشون نشسته دانشجوی خود بنده بودن که انگل رو تو این تشخیصن، زیاد بوده موارد، یعنی بخوام رو هر کدومش کار بکنیم خیلی زیاده، ولی میخوام اشاره کنم به یک موردی که خیلی جالبه از نظر من، نه با دید ناسیونالیستی، با دید اینکه میخوام بگم این علم خیلی جدید همه جا هست. یک باستانشناس فرانسوی آقای ساکا در یکی از قبرستان‌های آمین در پاریس شمال فرانسه کار می‌کرد و در یکی از این حفاری‌هایی که انجام داد، در یکی از این اسکلت‌ها تونست یک شیء آهکی رو پیدا بکنه. در سال قبلش من به اتفاق خانم دکتر مشکور، یعنی با همکاری خانم دکتر مشکور و آقای نظام آبادی در لیون یک کارگاه بود، ما اونجا شرکت کرده بودیم و این باستانشناس اونجا با ما آشنا شد، اطلاع داد که من یه همچین نمونه یه پیدا کردم برای شما بفرستم کار بکنید، فرستاد برای ما و ما بعد از اینکه مطالعه کردیم بعد از تقریبا یک سال این دوتا کیست هایی است که به دست آمد. اولین به اصطلاح بیماری که تشخیص داده شد کیست هیداتیک بود، هیداتیدوز که همین الان رایج در انسان، و بعد ما دیدیم که در لایه‌های این کیست که در کبد این شخص مربوط به قرون وسطا که خانومی هم بود از افراد به اصطلاح سلطنتی هم بود، ایشون ضمناً به یک انگل دیگه هم مبتلا بودن و اون انگل کاپیلاریا بود که اون کاپیلاریا از طریق موش منتقل میشه. موش باید لاشش بین در حفظای باز قرار بگیره، تکه پخش بشه و مگسی چیزی روی اون بشینه و اونو منتقل کنه مثلا به ماده غذایی انسان. در صورت این به صدا اولین کار اینترنشنال ما بود که ماده از ماده مطالعه از فرانسوی‌ها بود و جواب کارش اینجا انجام شد و در واقع در ژورنال پارازیت فرانسه چاپ شد. منتها مسئله‌ای که الان اینجا مهم ده خدمتتون بگم اینه که ما به نقشه شهر مثلا پاریس در زمان این سانحه که توجه بکنیم می‌بینیم. خیلی جالب بود، توی یکی از موزه‌های پاریس من دیدم، دیدم روی چند تا میز که مثلا 5 تا میز مثل این باشه، نه در موزه لوف، در یکی از موزه های تاریخ طبیعی فرانسه، که شهر پاریس رو از 1000 سال پیش به این ور بازسازی کرده بودن. این مال 1000 سال پیش، این مال 400 سال پیش پاریسه، این 200 سال پیش پاریسه، این مثلا 50 ساله، این الانه. و میزان زباله هایی رو که به ازای جمعیت در توی این سالها تولید میشد رو اونجا کیلو کیلو گذاشته بودن که چقدر زباله مثلا این شهر تولید میکرده. خب این مال اون زمانی است که این انگل پیدا شده. وضعیت بهداشتی زیاد جالب موقع نبوده. شما میدونید که در پاریس ما در واقع در خود فرانسه سل خیلی بیشتر بوده. یکی از پزشکان فرانسوی آقای تو ژان دوپوی به من گفت که نکنه این کیستی که شما پیدا کردید و توش کیسه ایداتی بود و این تخم بود، حتی میتونسته این کیست در ریه باشه و این انگل ها توش باشن. پس بنابراین روی سل کار کردید شما، که ما دیدیم فعلا کارهای مولکولی به ما جواب نداده تا بعدن. در هر صورت اینا مجموعه اطلاعاتی است که میتونه بین علوم پزشکی و در واقع باستانشناسی در رد و بدل قرار بگیره و اطلاعات متقابلی به وجود بیاد. خیلی متشکرم از اینکه تحمل کردید و تا این لحظه به صحبت‌های بنده گوش کردید. من با اجازه شما اگر یه موقع سوالی چیزی هست در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم.